در گذشته قبل از انقلاب صنعتی، زباله‌هایی که در اثر فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آمد، بیشتر به مواد خلاصه می‌شد که در طبیعت قبلاً وجود داشت و محیط زیست هم شیوه‌های تجزیه و استفاده دوباره از آن را به طور طبیعی می‌دانست. ولی با افزایش نفوذ و رشد صنعت، با وصف تکنولوژی مدرن در زمینه از بین بردن و استفاده دوباره از زباله‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی، این مسئله به یک نگرانی جدی مبدل شده است. یکی از دلایل آن مواد است که قبلا در طبیعت وجود نداشت و انسان مولد آن است. محیط زیست و حیات وحش هم در زمینه تجزیه و استفاده دوباره از آن دشواری دارد. پلاستیک یکی از مواد است که تجزیه طبیعی آن در محیط زیست به صدها سال و حتی هزارها وقت نیاز دارد. در حال حاضر پلاستیک نه تنها سطح زمین را بلکه هزاران کیلومتر مربع سطح ابحار را پوشانیده است که باعث نگرانی جدی در زندگی حیات وحش شده است. از ده ها سال به این سو دانشمندان جهان در تلاش آنند تا یک بدیل مناسب را برای پلاستیک بیابند که خصوصیات ظاهری پلاستیک را داشته باشد، ولی محیط زیست بتواند آن را تجزیه و در استفاده طبیعی دوباره از آن دشواری نداشته باشد و حیات وحش را هم با تهدید مواجه نسازد. به نوشته آژانس خبری رویترز، شرکت جرمنی تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم به زودی کشف موادی را اعلان خواهد کرد که تقریبا همه خصوصیات پلاستیک را دارد و از گیاهان دارای شکر ساخته می شود. شرکت تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم که یکی از عرصه‌های کاری مورد توجه آن تولید مواد کیمیاوی قابل تجدید است، از این پلاستیک جدید برای ساختن بوتل‌های پلاستیکی کوکاکولا و سرپوش بوتل‌ها و قوطی‌های ماست دینون استفاده خواهد کرد. شرکت تکنولوژی بسف جرمنی هم گفته است که در مشارکت با شرکت تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم تأسیسات تولیدی را اعمار می کند که مواد کیمیاوی اساسی برای ساختن را از گیاهان دارای شکر تولید خواهد کرد. دانشمندان به این عقیده اند که این مواد جدید نگرانی های جدی در مورد موجودیت زباله های پلاستیک را در محیط زیست تا حد کاهش خواهد داد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها دو مصاحبه نیز داریم. اگر خبر شده باشید، در ظرف دو هفته گذشته دو هیئت عالی رتبه افغانستان سفرهای جداگانه به دو شهر اروپایی، یکی ژنو یا ژنوا و دیگری به برلین داشتند و ما مصاحبه های جداگانه با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای بلخی و همچنان وزیر صاحب محترم تحصیلات عالی خانم مهمند داشتیم که با قسمت های آن در برنامه های گذشته آشنا شدید. و اما در این برنامه قسمت های باقی مانده آن را و یا قسمت های مهم آن مصاحبه ها را می گنجانیم. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سپ در مورد کنفرانس چهار جانبه به ما معلومات بدین، چی شد نتیجه سپ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایران و یونیسیار تحت ریاست جلالت مآب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و جلالت مآب محترم فیلیپو گرندی های کمیشنر ملل متحد برگزار شد و موضوعات مربوط به مهاجرین افغانستان و عودت اونا در از دو تا کشور ایران و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان ناامنی ها زیاد است و از طرف دیگه زمستان هم پیش رو است، برای عودت کننده های زیادی که ما داریم باید تدابیر سنجیده شود.
بله وزیر صاحب محترم، شما تا چه حد آمادگی دارین به پذیرایی مهاجرین در افغانستان؟ سه
خب البته دولت افغانستان فعلا تدابیر خودش داره، یک کمیته مشترکی از نهادهای ملی و بین المللی برای کسایی که عودت میکنن اجالتا برایشان خدمات را بکنه و بعد جاهایی هم که در نظر گرفته شده برای سرپناه برای اونا زمین داده شود، کمیسیون مربوطه یا به تعبیر دقیق ترش بگیم اداره مستقل زون پایتخت در رابطه با مسائل مشغول کار هستند.
خب ما خبر گرفتیم که در حاشیه کنفرانس بروکسل یک قرارداد امضا شده و این قرارداد قراره که ما شنیدیم نظر به این قرارداد مهاجرینی که از اروپا بیرون میشه شما تعهد کردین، گویا افغانستان تعهد کرده که اونا را قبول بکنه. سب این چی موضوع سب؟
شما خبر دارین که افغانستان در گذشته تفاهم نامه هایی داشت با کشورهای مختلفی اروپایی، با سوئیس، با فرانسه، با هلند، با نروژ و بعضی کشورهای دیگه. در مجموع نوع رفتار افغانستان و تعامل افغانستان برای کسایی که در او کشورها تقاضای پناهندگی میدادن باز کیسایشان رد میشد، در او تفاهم نامه تنظیم شده بود. خب با یک تعداد کشورها دولت افغانستان تفاهم نامه نداشته و این سند در اونمو چارچوبه است، یعنی محتوایش مشابه اونمو تفاهم نامه هایی است که با یک تعداد کشورها ما داشتیم. کدام چیزی جدیدی فوق‌العاده متفاوتی نسبت به گذشته در این سنده که با اتحاد اروپا هستم وجود نداره؟
بعضی از سازمان های حقوق بشر ادعا میکنن که گویا در این کانفرانس ای برای شما یا به هیئت افغانستان شرط ماندن حتی کمک‌هایی که به افغانستان میتن و 15.7 چند میلیاردی که وعده شده، یکی از شروط شمی مسئله پذیرایی مهاجرین از اروپا است میگن. صاحب
خدمت عرض شود که شما در جریان هستین که از سال 2015 وقتی مهاجرین در کشورهای اروپایی مخصوصا در جرمنی زیاد شد، یک رقم بیشتر از 250,000 در کل کشورهای اروپایی و 154,000 فقط در جرمنی داشت، این مذاکرات بین افغانستان و کشورهای اروپایی شروع شده بود. اگر یادتان باشه که او زمانا کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی اینا میگفتند که یک تعداد مردم ها را که ما قبول نداریم دیپورت میکنیم، دولت افغانستان نظرشی بود که باید در چوکات یک سند تنظیم شود این مسائل، به خاطر که اگر با مو شکل یک جانبه تصمیم گرفته شود امکانی هست که یک تعداد اتباع افغانستان اینایی که در کشورهای مختلف هستند حقوق پناهندگیشان مورد نظر قرار داده نشود. و برای مو اساس بالاخره خوب صحبت ها در این مدت یک سال جریان داشت، یعنی گپی در مادمی کنفرانس بروکسل نیست. و در او سندا چیزی که قبل از همه تأکید شده ای است که در پذیرش پناهجویا کنوانسیون 1951، پروتکل 1967 و قوانین کشورها در رابطه با مهاجرت، منشور حقوق بشر اروپا اینا در نظر گرفته شده و اگر احیانا کسی بر اساس تشخیص اداره مهاجرت بعضی کشورها قبولی نگیرند میتونند که پناهجویان به محکمه مراجعه بکنند. تا 3 تا محکمه در اونجا پیش بینی شده، محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم. مجموعه مسائل باید طی مراحل شده، اگر در مراحل حاکم هم باز قبولی گرفتن نتانستند برشان فرصت عودت داوطلبانه داده میشه. خود در مجموع یک سیر تقریبا یک ساله را تعقیب کرده، بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادی اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادی اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل، شاید از محتوای همین سند هنوز بعضی ها خوب آگاهی نداشته باشند، فکر کنن که در اینجا کدام مشکل کلانی
وجود. وزیس محترم، به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که شما آمادگی میگیرین یا مشکلات دارین از پذیرای مهاجرین ممالک همسایه، اگر از اروپا هم قرار که گفته میشه تقریبا 80,000 نفر اگر اخراج شوه یا فرستاده شوه به افغانستان، شما آمادگی دارین که اونا رو پذیرایی کنین؟
نه، بحثی 80,000 نفر اصلا وجود نداره، یک شایع مطبوعاتی است. میره به شدت تکذیب میکنم. سر هیچ عددی دولت افغانستان با کشورهای اروپایی توافق نکرده. اونچه که تفاهم صورت گرفته فقط بررسی کیس ها بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها و منشور هایی است که در این رابطه وجود داره و کیس ها باید انفرادی بررسی شود. کیس ها انفرادی بررسی میشه و هر کیسی که اگر قبول نمیگیره، بعد طبیعی که یه حق دسترسی به محاکم داره و در نتیجه بررسی های نهایی امکان داره یک تعداد کسای قبولی نگیرن، ترک خاک بگیرن، اون قسمی که در سالهای گذشته هم وجود داشت.
خب وزیر صاحب محترم، با اجازه شما ما یک سوال دیگر را ملامه میکنیم. او ایست که ما چندی قبل یک برنامه مستقیم و زنده لایف داشتیم در مورد مسائل مهاجرین. یکی از مشاورین صاحبای رئیس صاحب جمهور در اونجا گفتند که وزارت امور مهاجرین نتانسته یک قسمت از بودجه خود مصرف کنه تا حال. ما گفتیم که بیاین را از خود شما پرسان بکنیم، برازی که عدم مصرف بودجه مانای ایست که بسیاری مشکلات مهاجرین رسیدگی نمیشه، مثلا توزیع زمین شاید مشکلات ایجاد شوه، از این قبیل مسائل. سب اینو گفتیم از زبان شما بشنویم این مسئله تا چه حد درست است. سب
خدمت راشه که بودجه خود دو بخش داره، یکی بخش بودجه عادی است
بله
که خوب اونو مصرف شده رای سوخ و کدام چیزی نیست، در آخر سال هنوز هر وزارتی که اگه بتونه
بله
از مصرف بودجه عادی صرفه جویی کنه
بله
او بالاخره خوب یک چی داره به اصطلاح یک نمره داره، به خاطر که بودجه عادی خونی برای کارهای روزمره و روتینی وزارت و معاشا و خریداریا و اینمی چیزا مصرف میشه
بله.
و در ارتباط با این مسئله عودت مهاجرین که اینا پس میان، متاسفانه که ما هیچ گونه بودجه با او شکل نداریم. ما سال گذشته تقاضا کردیم هم در رابطه با بجای شده ها هم در رابطه با عودت مهاجرین
بله،
ولی در بودجه کدام چیزی منظور نشده. و یک بخش دیگه هم بودجه انکشافی است.
درست.
ما سامی سالی که فعلا داریم یک 3.4 میلیون دلار با همه تلاشایی که کردیم تونستیم بودجه بگیریم و این دو بخش ما را پلان کردیم، یکی در قسمت سرک است برای یک تعداد شهرک ها و یکی هم شبکه‌های آبرسانی برای یک تعداد شهرک است. خب این خب بالاخره یک پروسیجری داره، تدارکات افغانستان که بسیار طولانی است، ما کارا رو انجام دادیم و فعلا ما تقریبا میشه گفت تمامی پروژه ها را قرارداد کردیم، به استثناء یک پروژه که باقی مانده. 10 تا پروژه داریم ما، 9 تایش قرارداد کردیم و بودجه در حال مصرف شدن است. و این دوستی ما هر کس که بوده یک کمک عجله کرده، ما تا آخر سال مالی را باید نشان بدیم که بودجه خود خلاص کرده میتونیم مصرف کرده میتونیم، یا مو فیصدی را که به اصطلاح معیار قرار میگیره دمو فیصدی رسانده میتونیم، یعنی که ما مطمئن هستیم که تا آخر سال مالی بودجه ما همو معیاری را که برای مصرف بودجه انکشافی برای وزارت ها تعیین کرده به مو میزان مصرف میرسه.
وزیر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر که از ژنوا همراه ما مصاحبه کردین، بسیار زیاد تشکر صاحب.
السلام علیکم، با تمام کارکنان رادیو آزادی سلام های خود را تقدیم میکنم. پس از سلام، یک مشکلی که ما در پنسیون پکتیا محصلین، تمام محصلین داره می است که نبود بدلاشه از 3 ماه میشه که از جریان درس ها میگذره، لیکن بدلاشه تا به حال درکشون نیست و مشکلات زیاده برای محصلین ایجاد کرده. از شما میخوایم که این مشکل به مقامات ذی‌الصلاح برسانید. تشکر از رادیو آزادی، خداحافظ.
دکتر صاحب فریده محمد، وزیر صاحب تحصیلات عالی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما از سفیر صاحب محترم افغانستان در جرمنی از آقای صدی خبر گرفتیم که شما به یک سفر رسمی و جرمنی تشریف آوردین. گفتیم با شما یک مصاحبه کوتاه در مورد سفرتان داشته باشیم، اگر به ما معلومات بتیم بسیار خوش میشیم از این سفرتان.
تشکر. همونطوری که جناب سفیر صاحب گفتن، واقعا یک برنامه رسمی هست در پوهنتون تکنیکی برلین که بنابر دعوت از اینا ما اینجا آمدیم که فراغت 25 نفر از استادای پوهنتون های مختلف افغانستان که در برنامه ماستری در اینجا مصروف تحصیل بودن، اینا موفقانه برنامه خود به پایان رساندن و امروز ما در جشن فراغت از اینا اشتراک کردیم. قابل ذکر است که در این برنامه پوهنتون تکنیکی برلین در رأسش دکتر سپ پیروز اونا همکاری دارن و همچنان با کمک سفارت افغانستان که جناب سفیر صاحب هم خیلی علاقمند همکاری های متقابل بین افغانستان و جرمنی بوده و همیشه رول مثبت خود ادا کرده، بنابر امین زحمات بوده که ما دانستیم امروز سومین دور فراغت استادان ماستر خود در پوهنتون تکنیکی برلین جشن بگیریم.
وزیر محترم، این برنامه ها بازم ادامه خواهد یافت؟
این برنامه ها ادامه خواهد یافت. امی لحظه هم چهار استاد ما به سوی پیشدی اینجا درس میخوانند، در آینده نزدیک سه استاد دیگه هم با برنامه پیشدی دکترا معرفی میشن به اینا که انشالله تحصیل خود ادامه میتن. و امروز امو افراد بلند پایی وزارت خارجه دیپلماتی که از وزارت خارجه بود و تمویل برنامه را به عهده داشت، اونا وعده سپردن که ما در آینده هم به این همکاری ها ادامه میدیم.
غیر از جرمنی سه با ممالک دیگر اروپایی هم همچون پروگرام ها یا برنامه ها دارن سه؟
بله، باز هم بر پوهنزه های کمپیوتر ساینس ما را خوشبختانه. یکی از کشورهای دیگه اروپایی به نام استونیا هم در قسمت تربیه استادای ما به سطح ماستری و دکترا همکاری دارن. چند قبل ما به اون کشور سفر کرده بودم و او هم یک سفر رسمی بود که یکی از پوهنتون های اونجا به نام تالین یونیورسیتی از ما دعوت کرده بود. ما او پوهنتون از نزدیک دیدم. اونجا هم استادای ما مصروف آموزش برنامه های ماستری و دکترا هستند و همچنان در قسمت تجدید نصاب درسی پوهنزه کمپیوتر ساینس اونا با ما همکار هستند و وعده توسعه همکاری ها را کردن و همچنان در قسمت تضمین کیفیت اعتباردهی اونا با ما وعده کردن که میاین و ورکشاپ ها و سیمینار هایی را در داخل افغانستان برامی اندازن.
خب غیر از استادا سه به شاگردا چی پلان ها دارین؟
دقیقاً حالا در آینده ما پلان های برای اکسچنج هم برای استادا و هم برای محصلا روی دست داریم و اجالتا من خدمت شما عرض کنم که کشور هالند، یکی از پوهنتون های هالند، برنامه های اکسچنج داریم که افغانایی که در اونجا درس می خوانند اونا برای تبادل تجارب خود در اوقات رخصتی های خود میان به افغانستان و بعضی از برنامه های آموزشی بسیار مفید کلینیکی را مخصوصا در پوهنزه طب یا در پوهنتون طبی کابل برامی اندازن. و در آینده ما انشالله برنامه هایی را روی دست میگیریم که ما بتونیم برنامه های اکسچنج و برنامه های تبادل مسائل اکادمیکی را بین کشورهای مختلف توسعه بدیم.
عزیز محترم، عموما ما یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان در تلفن اتومات ما از هر طبقه پیام میگذارن، مخصوصا از سویه تعلیمی شاگردا چی در سطح معارف و چی در سطح پوهنتون ها شکایت زیاد است. در این راستا چی رفرما در نظر دارین؟ چی میتونن بکنین؟
وزارت تحصیلات عالی در نظر داره که نصاب های درسی پوهنتون ها را به صورت جدی روش تجدید نظر صورت بگیره و ما بتونیم که اصلا نصاب درسی خود با بازار کار ارتباط بدیم، چیزی که نیاز مارکت و نیاز بازار است مد نظر بگیریم و روی پلان های مشخصی کار کنیم که بعد از این فقط ما به اساس چوکی هایی که در پوهنزه ها موجود است محصل وارد تدریس نکنیم، بلکه واقعا نیاز جدی وزارتخانه های محترم و بازار کار مد نظر بگیریم و نصاب های درسی یک تعدادی از پوهنتون ها و پوهنزه ها تجدید شدن و بروز ساخته شدن، ولی دقیقا مشکلاتی در بعضی از پوهنتون ها وجود داره. ما این کار نمی کنیم، ولی به شدت روی ازی کار جریان داره و تعهد وزارت تحصیلات عالی ای است که ما انشالله بکنیم در آینده محصلین را که دارای با کیفیت باشد، سطح تحصیلی از اینا بالا باشد، کوریکولم بر از اینا دارای با کیفیت و استاندارد بین المللی بتانیم که اینا را عیار بسازیم تا که اینا بتانند که در بازار داخلی و خارجی رقابت بکنند.
بعد از صنف 12 البته مربوط به شما میشه، مثلا پوانتون ها نمیتانند بازار تقاضا را مرفوع بکنن، یعنی صحیح عرضه بکنن، یعنی ضرور نیست که 4 سال فاکولته بخواین، انستیتوت ها باشه 1 ساله 2 ساله، یعنی کارهایی داشته باشین که متخصص تربیه کنین در هر ساله، مثلا نرس ها باشه یا معلم صاحب ها باشه. اینو پروژه های جدی هم در نظر دارین یا نیست؟
دقیقا ما اصلا یک شورای عالی منابع بشری ایجاد شده که در رأس شخص رئیس جمهور قرار داره و وزارت های زیربط که عبارت باشه از وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی مشترکاً روی طرح‌ها ما کار میکنیم که ما بتونیم در آینده برنامه های تخنیکی را و مکاتب حرفوی و مسلکی را ازدیاد ببخشیم تا کارگر ماهر بازار عرضه بکنیم و همچنان کارگرای افغانستان که به بیرون از کشور میرن اینا دیگه بعد از این کارهای فقط ثقیل و بسیار در انجام ندن، بلکه به صورت کارگر ماهر و حرفوی اینا تربیت شده بتونن تا در داخل و خارج بتونن که هم از نظر آید برای خودشون زندگیشون مرفوع شده باشه و هم نیاز بازار کار برآورده ساخته بتونن. این برنامه ها جدا روی دست است و انشالله در آینده های نزدیک شما شاهد از این خواهد بودیم. ما اجالتا خود ما هم در بخش تحصیلات عالی چندین کمیونیتی کالج ها را در پوهنتون های افغانستان ایجاد کردیم و در نظر داریم که در بخش هایی که واقعا نیاز است در بخش ها کمیونیتی کالج ها را توسعه بدیم.
دکتر فریده مهمن وزیر صاحب تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان سیم.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
شماره داخلی 07000